میگیرم مسابقات رو در رو و در داخل انجام بشه. ایشالله در یک وزن باقی مونده یعنی 125 کیلوگرم هم با توجه به اینکه ما نیاز داریم عیار مدعیان خودمون رو در یک میدان و در یک تورنمنت بین المللی ببینیم، طبیعتا در ارتباط با این وزن این اتفاق میفته و سه وزن باقی مونده و کس نشده ی المپیک رو هم بعد از مسابقات گزینشی انشاءالله تصمیم گیری خواهیم کرد.
بی نهایت ممنونم جناب فیض، بفهمید.
بله آقای مهربان، منم خدمت شما عرض سلام و ارادت دارم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. البته یک گله‌ای من بکنم از آقای غلامرضا محمدی، برام من ایشون رو سال‌هاست می‌شناسم، ارادتم بهش دارم، از زمانی که کشتی می‌گرفتم من با ایشون کشتی‌هاشون رو دنبال می‌کردم، فکر نمی‌کردم امروز بدقولی کنن. من دیروز که با آقای محمد بنا در ارتباط با صحبتش و گفتگویی که داشته باشیم رادیو وردی باهاشون تماس گرفتم، خیلی راحت گفتن که من کار دارم نمیتونم بیام، آقای اخلاقی صحبت کنی. با آقای محمدی هم من صحبت کردم، گفت من حتما میام و نیومدم. به هر حال من فکر میکنم که اگر میومدن خودشون هم پاسخ میدادن.
البته آقای مهربان هستن بهتر و تمام اطلاعاتو دارن.
البته آقای مهربان شما به هر حال منبال من فکر کنم مربی ارشد باشین و کسی هستین که قابل احترامی. من به شما خیلی ارادت دارم، دوستتون دارم و کوشیاتون هم یادمه.
من کلامتون میام این نکته رو صرفا به خاطر بدقولی که آقای محمدی انجام دادن، وگرنه آقای مهربان خوب همه توضیحات
ببینید. آقای ارمنده ببینید، هر کسی که میخوان باشن حتی آقای محمدی باشن، هیچ کس بزرگتر از کوشی که نیست. من ما موقعی که یکی رو دعوت که میکنیم میتونستن قبل از برنامه بگن ما نمیتونیم. به هر حال آقای مهربان ما در خدمت شما هستیم. ببینید ما در بعضی 65 74 و 97 سهمیه نداریم. الان آقای اخلاقی گفتن که مسابقات ایتالیا رنکینگ نداره، که من عرض میکنم رنکینگ داره.
آقای مهربان داری یا نداری؟ شما اطلاع داری؟
مسابقات ایتالیا رنکینگ مسابقات جهانی سال بعد المپیک، یعنی سال بعد که دو ماه بعد از مسابقات المپیک مسابقات جهانی بکنم در نروژ برگزار میشود، مسابقات ایتالیا رنکینگ اونجاست.
رنکینگ برای المپیک هم رنکینگ اونجاست و هم اوپن جام زیلکوفسکی لهستانه، اگه من اشتباه نکنم.
نه آقای فیض، جام زیلکوفسکی لهستان آخرین مسابقات رنکینگ دار برای مسابقات المپیکه، اما تورنمنت بین المللی ایتالیا رنکینگ المپیک نیست.
اینو مطمئن هستی شما؟
بله بله، رنکینگ مسابقات.
خیلی خوب، ما الان از شما قبول میکنیم. خدمت شما عرض میکنم، ببینید ما در بعد 65 کیلو، 74 کیلو و 97 کیلو، 65 کیلو آقای امیر محمد یزدانی انتخاب شدن تو انتخابی، آقای حسین خانی تو 74 تا و علی شعبانی تو 97 تا. آیا برای این وضع و این کشتی‌گیرا شما برنامه دارید و چشم‌انداز شما برای این که ما بخوایم تو این سه وضع سه نفر رو انتخاب بکنید چی هست با توجه به این ترافیکی که کشتی داره؟ من الان می‌بینم که مسابقات مختلفی رو ما پیش رو داریم. میشه بگیم برنامه‌ریزی اصلیتون برای گرفتن سهمیه‌های المپیک کجاست و کجا می‌خواید شروع بکنید؟
ببینید آقای فیض، من در ارتباط با بحثی که شما فرمودین، خب آقای محمدی با توجه به اینکه ما الان در اردو هستیم و در قرنطینه به سر می‌بریم و تمریناتمون هم در حال انجامه، خب همین جوری که از ایتالیا فرمودین بالاتر از کشتی چیزی وجود نداره. خب با علت درگیری با مسائل کشتی و تمرینات کشتی به من گفتن که من در خدمت شما باشم، انشالله ما بتونیم در واقع با این زبان قاصرمون اون چیزی رو که شما مد نظرتون رو عرض کنیم خدمت شما و شنوندگان عزیز از ما قبول بکنن. اما در ارتباط با این سه وزن که به صورت مشخصا شما سوال کردین، خب ما مسابقات مختلفی رو در سطح داخلی پشت سر گذاشتیم که شاید مهمترین اونها انتخابی تیم ملی جهت حضور در مسابقات جهانی سروستان بود که خب حالا بنا به دلایلی و عمدتا بحث کرونا این مسابقات به جام جهانی تغییر پیدا کرد. بنابراین ما از دل این مسابقات، از دل مسابقات لیگی که در شرایط مختلفی برگزار شد و جای تقدیر و تشکر دارد فدراسیون به جهت برگزاریش، بنابراین مسابقاتی که قبل از کرونا در سطوح بین‌المللی برگزار شد نفراتی منتخب شدن و خوشبختانه همیشه که شما فرمودین دستمون بازه که از بین این نفرات منتخب نفری اعزام بشه به مسابقات گزینشی و نفری هم اعزام بشه به مسابقات قهرمانی آسیا. انشالله بعد از پایان این مسابقات ما در ارتباط با این سه وزن هم مثل به وزنی که حالا کسی سهمیه کردن تصمیم گیری خواهیم کرد و تصمیممون هم به اطلاع همه عزیزان خواهیم رسید.
آقای مهرمان، شما به هر حال سالها کشتی گرفتین و میدونید دشواری های کشتی رو. ببینید درسته که ما مسابقات انتخابی که یک اصله، اما من فکر کنم حضور در تورنمنت‌ها صرفاً نمیتونه ملاک بشه. شما ممکنه که دوتا کشتیگیر رو ببرید در یه تورنمنت بین‌المللی، یکیشون در یه گروه ساده بخوره، با دوتا کشتیگیر ضعیف با یه استراحت هم بخوره، یه کشتیگیر بیاد نه توی قرعه خیلی دشوار بخوره. و ما اینجا چطوری میتونیم بدون اینکه این دوتا کشتیگیر با هم رو در رو نشن، مدعی داخلی برن تو تورنمنت شرکت کنن، صرفا بگیم خب چون این کشتیگیر اومد عنوان آورد اینو میتونیم انتخاب کنیم؟ فکر نمی کنید این کار اشتباهه و در گذشته چنین انتخابهایی لطمه به پیکره تیم ملی زده؟ البته من با این موافق هستم، ما تیم ملیمون رو باید انتخاب بکنیم، ترکیب رو برای آماده ساختن این کشتیگیرا باید برن توی تورنمنت های بین المللی. اصلا تورنمنت های بین المللی محل ارزیابی، محل نقاط شناخت، نقاط ضعف و قوت کشتیگیرات، نه اینکه اونجا اگر کسی اومد با این شیبه اومد اول شد بگیم خب برو تیم ملی. شما فکر نمی کنید اگر ما میتونستیم که این تورنمنت های بین المللی رو ملاک اصلی که نیست، اما به هر حال این مسئله رو لحاظ میکردیم؟
ببین طبیعتاً این فرمایش شما کاملا درسته و هیچ کشتیگیری توی این شرایط مد نظر کادر فنی قرار نخواهد گرفت، همینطوری که هیچ کشتیگیری فقط با یک کشتی و پیروز شدن در یک کشتی بدون حضور در تورنمنت های بین المللی و در واقع محک خوردن در میادین بین المللی نمیتونه انتخاب بشه برای میدان بزرگی مثل المپیک. بنابراین تلفیقی از این دو کار باید انجام بشه. طبیعتاً وقتی که دو عزیز در یک تورنمنت شرکت میکنن و یک نفر خیلی گروهی ساده‌ای داره و یک نفر گروهی خیلی سختی داره، طبیعیه که ما اینجا باید عدالت رو برگزار کنیم و حتما خود آقای محمدی، حتما کادر فنی اگر این اتفاق افتاد تصمیم میگیرن که به نفع کشور کشتی کشور باشه.
آقای بهرمان، یه سوال دیگه که این روزا مطرحه، به هر حال خبر بازگشت کمیل قاسمی قهرمان المپیک، رضا یزدانی و حسن رحیمیه. در صفحه مجازی میگن که این سه نفر میخوان بیان کشتی بگیرن. به اعتقاد خود من این هستش که خب این سه نفر سه تا کشتیگیر بزرگی هستن و برای مملکت افتخار آفریدن، اما میخوام بدونم اگرم بخوام بیان حتما اینو باید بیان در چرخه انتخابی و در مسابقات انتخابی شرکت کنن. آیا این سه کشتیگیر تا حالا کتما حضور خودشون رو اعلام کردن یا اینا همه در حد حرف و حدیث هستش؟
تا اونجایی که بنده اطلاع دارم هیچ درخواستی به صورت کتبی و رسمی از فدراسیون کشتی و کادر فنی انجام نگرفت.
بله بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
هیچ درخواستی به صورت کتبی و رسمی انجام نگرفته.
بله خیلی متشکرم آیه.
بله تشکر میکنم جناب مهربان عزیز، بسیار بزرگواری کردید، دست شما درد نکنه، روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
ممنونم از لطفتون، بندم تشکر میکنم از شما.
خیلی متشکرم، امیدوار هستم که باز هم بتونیم در برنامه‌های دیگه در خدمت مربیان تیم ملی کشتی کشورمون باشیم. بحثی که حالا آقای فیض مطرح کردن در مورد آقای غلام محمدی، من فقط یه نکته خیلی کوتاه عرض میکنم. شبکه ورزش اولین و تنها ترین شبکه تخصصی ورزشی در کشورمون هست، شرمندگان خاص خودش رو داره و خوشبختانه تا به حال در طول بیش از 21 سال فعالیت این شبکه تونسته تا حدودی، یا شاید بتونم به جرئت بگم 80-90% از شرمندگان رو برآورده بکنه. و اگر ما کسی رو دعوت میکنیم برای مصاحبه و حالا به هر دلیلی در واقع خلف وعده میکنن، من میخوام این نکته اینجا اضافه بکنم که ما برای ورزش کشتی کشورمون، ما به شخص اصلا کار نداریم، هدفمون رشد و اطلاع ورزش کشور. حالا این برنامه که اختصاص به کشتی داره صرفا کشتی که بتونه در میادین بین‌المللی پرچم سرنگ و زیبای کشورمون رو به اهتزاز در بیارم، تو سرود کشورمون نواخته بشه. ولاغیر
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. تشکر می‌کنم برنامه خودتون. فقط من می‌خواستم یه نکته رو بگم در مورد بحث انتخابی، اونم اینه که روش‌های مختلفی وجود داره، ولی مهم اینه که این روش‌ها به صورت شفاف برگزار شه. یعنی شفافیت تو هر موضوعی من فکر می‌کنم موفقیت اون موضوع رو رقم می‌زنه. تشکر می‌کنم برنامه خودتون هست. خدا
حالت داره. اگر در مسابقه خارجی شرکت کنن شاید رقیبای سفت سختی به طولش نخوره، یک مرگ سنگینی نخورن، مشخص نشه که چند درجه مثلا بازی در آمادگی کامل هست، ولی به نظر اردوی داخلی تدارک داخلی مسابقه داخلی خیلی بهتره، چون رقیب اصلیشان در پوشیدن تیم میده رقیبشان هست، با هم کشتی میگره اونجا فکرن مشخص بشه، میگن حالا دوم بهتر مشخص کنن که بازیکن کنن کشتی میتونه در این وضع شرکت کنه. از برنامه خوبتون تشکر میکنم. متشکرم.
خواستم میگم برای این انتخابی اگر واقعا ایتالیا انتخابی بوده که واقعا وای بال ما. میگم این یکم برای این آقایی که گفت برای آقای سلک، آقای سلک اصلا نباید آقای غلام محمدی بیاد توضیح بده، سرمربی تیم دوست باشه. اگر تیم نتیجه این یکی از این آقایون رفت بالا نتیجه نگرفت اون موقع باز بیاد سرمربی تیم ملی توضیح بده. با تشکر از مشهد.
سوالی داشتم از مسئولا، از کارشناسای محترم کشتی، خواهم ببینم واقعا چرا نمیان یه فکری به حال این کشتی اصفهان بکنن. الان دیگه واقعا هیچ جایی از کشتیگیرای اصفهانی اصلا نامی برده نمیشه. الان به قول خودتو انتخابات برای کشتی آزاد، واقعا یه ذره بعد چوکی از کشتی اصفهان. چرا مسئولین نمیان؟ من الان توی تیم ملی توی هیچ جای کشتی اصفهان نیست. میشه اصلا بگین موضوع چیه؟ آیا کشتیگیر خوبی دیگه اصفهان نداره؟ باشگاه خوبی نداره؟ اگه یک توضیحی بدی من خیلی ازتون ممنون میشم. از اصفهان زیبا یا علی، خدا نگهدار.
ممنونیم از تماسهای تلفنی شما شنوندگان عزیز که لطف میکنید برنامه خودتون رو گوش میکنید، مشارکت میکنید در موضوع برنامه. یکی دو تا سوال بود، حالا اگر آماده هستید.
خیلی متشکرم شنونده عزیزمون. در ارتباط با اصفهان باید عرض بکنم که این انتقاد و این گله از هیئت کوچی اونجا حدسش چرا وضعیت واقعا اصفهان اینطور اینقدر افت کرده و اصلا از کوچیش خبری نیست. برام هم بکنم این کارو باید پدرسون کوچی در دستور کارش بذاره، حالا که آقای دبیر دارن استانها دارن که میرن سرزمین سر میزنن
سفرهای استانی. بله
بله، برن یه سری هم بزنن اصفهان ببینن چه خبره چی میشه اونجا. زمانی من یادم آقای زاکری بود، ما موقع سنی خیلی جوان‌تر داشتیم و خیلی کوچیکای دیگه بودن اونجا، حرفی در باید زیاد برای گفتن داشته باشن. البته فقط اصفهان نیست اینجوریه، بعضی از شهرهای ما واقعا کوششون خوابیده یا نیمه خوابه. این جاها رو باید یک، اگر ببینید کشتی اصفهان کشتی شهرستان ها حرکت بکنه کشتی ایران حرکت میکنه. همونطور که بارها من گفتم کشتی خانه کشتی نیست، کشتی استان ها هستن، کشتی جویباره. بریم ببینید جویبار چیکار میکنه که این همه ستاره میدن. الان ببینید تو وزن 86 کیلو هر دوتا مدعی ما مال جویبارن. ضمن اینکه بیاین رسیدگی کنیم به وضعیت جویبار، امکانات بدین، بودجه ویژه بدین، سرزنی کنین، تشویق کنین، برید به استانهایی که کوچیشون خوابه، اصلا خبری از اینها نیست. برید یا واقعا کوچی رو تعطیل کنین، یا اون تو اون شهری که واقعا کار میکنه، یا یه جابجایی یه تغییراتی باشه که کوچی اونجا حرکت کنه. من فکر کنم با این سیاستی که کلا گرفتن فدراسیون و به استانها سر میزنن، یه سری هم به اصفهان و چند تا شهر دیگه هستش و واقعا باید بهشون سر بزنیم ببینید چرا به این حال روز افتادم.
خب متشکرم از توضیحاتون جناب فیض عزیز. اما در حالی که ساعت 9:44 دقیقه هستش و ورزش ایران ویژه کشتی رو تقدیم حضورتون میکنیم، میریم به سراغ مهمان تلفنی دیگری که همینک پشت خط هستن، جناب آقای هادی عامل عزیز، که با نام ایشون شنوندگان عزیز حتما آشنا هستن، از مفسرین و گزارشکنان خوب کشتی کشورمون. ببینیم جناب عامل عزیز پیرامون موضوع برنامه چه دیدگاه و نظری دارن. آقای عامل سلام، صبح جناب عالی بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
به نام خدا، من خدمت شما، خدمت محترم برنامه جناب آقای اکبر فیض و شنوندگان برنامه قشنگیتون سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از محبتی که به بنده حقیر دارید و خوشحالم از اینکه تلفنی در برنامه شما حضور دارم. خب سوالا رو من گوش کردم.
آقای عامل، حالا قبل از اینکه به سوال پاسخ بدید، ما الان یه بحثی رو داریم مدت هاست در مورد مسابقات ایتالیا که الان دو تن از مهمانان ما گفتن که نه، جز سهمی اولمپیک اونجا در واقع کسب سهمیه نمیشه کرد. میخوام ببینم که آیا شما
نه کسب سهمیه نیست، رنکینگ
جهانی، ببخشید من همش
اتحادیه جهانی زده،
رتبه در واقع، رتبه جهانی. شما نظرتون چیه تو مسابقات
این رنکینگ جام ایتالیا برای مسابقات جهانی، اما مسابقات لهستان برای اولمپیک سهمیشه،
برای اولمپیک نیست، درسته؟
بله بله، جام ایتالیا برای اولمپیک محسوب نمیشه و فقط برای مسابقات
جهانی. بله بله،
مسابقات جهانی هست.
بی نهایت ممنونم، میشویم توضیح
بله چون رنکینگ هست در اینا، جز رنکینگ ها
بله بله.
فرق نمی کنه، حالا انحرافش ندید، فرق ما بالاخره در مسابقات جهانی هم شرکت میکنیم.
دقیقاً.
رنکینگ هست، ما باید حضور فعال داشته باشیم.
فارسی رو هم پاس بداریم. ممنونم، لطف
بفرمایید. خب ببینید، این مسابقات کردن نفراتی که اعزام شده برای مسابقات اوکراین و مسابقات ایتالیا، حالا در مسابقات اوکراین رو اومدن خیلی با تعداد زیادی کشتیگیر اعزام میشن و در کشتی آزاد ما الان 19 اسفند ما دو تا کشتی فقط میخوایم برگزار کنیم، اونم تو دو وزنی که سهمیه گرفتیم. ببینیم ما تو وزنی که سهمیه گرفتیم مثل 57 کیلو 86 و 125 تا خیلی عجله نداریم، چون مسابقاتشون مرداد ما در المپیک هست، ما فرصت داریم، از الان نیازی هم نیست که مسابقات انتخابی بذاریم. ما باید الان اون سه وزنی که در آزاد و در فرنگی، حالا سه وزن هر کدوم سه وزن هست، اون اوزانی که ما سهمیه نگرفتیم رو ما باید ببینیم که چگونه باید عمل کنیم. حالا مثلا 65 کیلو الان ابهام هست، 74 کیلو خب با بودن یونس امامی در مسابقات انتخابی حضور نداشت، در 97 کیلو آقا مسابقاتی که برگزار کردن گفتن آقا اینا مسابقات مربوط به مسابقات جهانی میشه. در این حال ما ببینیم این سه وزن رو میخوام ببینیم که ما در روز 20 فروردین ما که در قزاقستان میخوام کشتیگیران ما نماینده ها ما برن اونجا سهمیه بگیرن که بسیار مهم هست، اول که این مسئله وضعیت رو مشخص کنه که در فرنگی آقای محمد بنا در سه وزن دو نفر اعزام کردن، مثلا محمد علی جرایی و امین کاویان نجات، گره کوری که داره میتونه بخشو آقای بنا از اینجا به دست بیاره.
بله.
و در وزن 130 کیلو مثلا قاسم مونجیزی و امین میرزازاده رو اعزام کردن که باز اینجا هم میتونه براشون گره کورو باز کنه، و یه وزنی که سهمیه ندارن 67 کیلو که محمد الیاسی و دانیال سهرابی هستن، اینجا میتونه برای آقای محمد بنا این تا حدود مشخص بشه که خب چه نفری رو برای مسابقات گزینش اعزام کنه در مسابقات قزاقستان. اما در آزاد موزانی که اصلا همه جوان هستن و همه هم تک نفره هستن، چیزی که دو نفر باشن سه نفر باشن. در مسابقات جام ایتالیا هم که خب در این حال سه کشتیگیر داریم که اون سه کشتیگیر هم اوزانی هستن که در این حال اوزان المپیکی نیستن و خیلی نمیتونه گره گشا باشه برای احسان پور و علیرضا کریمی و امین طاهری. علیرضا کریمی هم که از 92 کیلو به 97 کیلو اومده، این سه نفر رو فقط اعزام کردن، تک نفره نمیتونه گره کوری رو برای ما باز کنه که بگیم آقا مسابقات بین‌المللی راهگشای ما هستش.
بلد.
اما خب ببینین، سوالی که مطرح هست در خصوص مسابقات انتخابی پوشیده، اصلا ما به انحراف رفتیم، نمیدونم چند ساله الان بعد امسال و این فدراسیون هم نیستش، اصلا پوشیدن پیرانه تیم ملی باعث شرط برای همه برابر باشه، هیچ فرق نداره پیران تیم ملی به کسی ببخشه، نه سرمربی، نه رئیس فدراسیون، نه رئیس جمهوری، هیچ کس نمیتونه، تو دنیا هم همینجوره. این یه چیز ملیه، یه چیزی که باید یه مقرراتی باید در شرایط برابر برای همه وضع کنیم.
بله.
در زمان مشخص بیان رقابت کنن و پیران تیم ملی رو تصاحب کنن، همونجوری که بزرگان ما در طول تاریخ هم جای آقای اکبر فیض هم اشاره کردن دیگه، من تکرار نکنم، بوده به این شکل بوده. ما باید به عدالت احترام بذاریم، عدالت بهتر از مصلحت اندیشی، حتی از مدال طلای المپیک هم نمیتونه جایی و عدالت ما زیر پا بذاریم که میخوام یه مدال طلای المپیک کسب کنیم. ما باید به عدالت احترام بذاریم و عدالت رو در لحاظ کنیم. اگر در تیم عدالت لحاظ نشه، باور کنین اون دعای اون تیم، دعای نفرین پشت سرش هست و اگه عدالت باشه دعا پشت سرش هست،
دعای خیر.
متاسفانه متاسفانه آقای ارمنده نمیدونم چرا اشتباه شده الان. الان ببینید کار مربی، با احترامی که برای همه مربیان توی 40 سال داشتم، من به مربیای دیگه هم بودن در ادوار گذاشتم همین اعتراض داشتیم، به حالا اسم نبرم. ببینید مربی کارش آموزش دادنه، کارش سازندگیه، مربی که کارش انتخاب تیم ملی نیست. مربی باید بیاد آموزش بده، تمرین بده، نکات فنی، نکات بدنسازی، نکات آماده سازی کشتیگیرش رو آماده کنه. پیران تیم ملی رو باید مسابقات انتخابی مشخص کنه و این باید مشخص و شفاف باشه. یکی از شنوندگان به بحث شفافیت اشاره کردن. خب شفافیت یه بخشش تو مسابقات انتخابی مشخص میشه و بعد از این مسابقات انتخابی انگیزه کشتیگیران جوان رو بالا میبره، پشتوانه های ما رو مستحکم میکنه و حاشیه در کشتی رو کم میکنه. الان بس همین جوان جوان صدق نبوده، اون بوده، این بوده، این همش حاشیه درست میشه. یه اصلا در اون قسمت در این حال امیدوارم که این نکته توجه داشته
باشید. آقای فیضم یه سوال دارن که خلاصه پاسخ بدید ممنون میشم. بفرمایید.
ببخشید طولانی شد.
نه خواهش می‌کنم.
خیلی مهمه.
بله بله.
کشتی ما همین مسابقه. بله.
منم خدمت آقای عامل عزیز عرض سلام و ارادت دارم. خسته نباشید.
قربان شما اکبر جان.
آره آقای عامل، البته من این بحثی که گفتم رنکینگ ایتالیا، به خاطر اینکه اگر شما سایت رسمی اتحادیه جهانی رو ببینید، اول فوریه 2021 سایت رسمی اتحاد جهانی اعلام کرده هم ایتالیا هم لهستان رنکینگ المپیک داره. این مال این بود. یه موردی که راجع به انتخابی شما الان گفتین، منم اعتقاد کامل دارم به انتخابی. آقای عامر، منم به انتخابی اعتقاد کامل دارم، به خاطر اینکه اگر انتخابی نبود ما امروز ستارهای کوچی نداشتیم. ما مگه خود علیرضا دبیر مگه محصول انتخابی نبود؟ حسن یزدانی مگه محصول انتخابی نبود؟ رضا یزدانی، اگر علیرضا حیدری، اینا همه از انتخابی اومدن. من عرضم این است ما بیایم اول انتخابی تیم ملی رو، البته الان شرایط خاصی نمیتونه، فدراسیون نمیتونه این کارو کنه به خاطر
آقای فدراسیون. مسابقات درون اردویی اصلا چیز جالبی نیست. ببینید
نه نه من اینو میخوام بگم، نه نمیگم درون اردویی
کرونا داریم آقای فدراسیون.
نه نه آقای عامل الان ما میخوایم بگیم، من اینو میخوام بگم، عرض کنم مسابقات
آقای فدراسیون، یه جمله من بگم، اگه ما مسابقات،
چون فرصتین میخوام یه مورد بگم آقای عامل، اجازه بدین
یه جمله فقط. ببینید ما هم میتونیم مسابقات برگزار کنیم بدون تماشاگر مثل مسابقات لیگ، ولی درون اردوی نباشه. بفهمید
آیا عامل، من همینجا از مسئولین فدراسیون کوچی میخوام اگر مسابقات درون اردوی هم دارم میذارم، مسابقات به صورت زنده پخش بشه تا حرف و حدیثی نباشه. همونی که میگید کوچیگیر دستش به کوچیگیر برسه، کوچیگیر باید روی دوشک ترکیب خودشو روشن کنه. تشخیص مربی است، همه اینا خوب، اما باید مسابقات به نظر من، ما پیشنهاد میکنیم برگزار بشه زنده تا جایی هیچ حرف و حدیثی نباشه. اما اگه بخواد مسابقات در اون اردو باشه، ما اصلا نبینه کسی نبینه مسابقات، و اون مسابقات نمیتونه جالب باشه.
ببین مسابقات درون اردویی به همین شکلی که هست بیان، مثل مسابقات لیگ، ببخشید، مثل مسابقات لیگ بیان مسابقه رو برگزار کنن بدون تماشاگر، ولی در شرایط مسابقه باشه. درون اردویی داستانش اصلا فرق میکنه، داستان دیگه‌ای داره که دیگه حالا وقتش نیست.
خیلی متشکرم.
یه فرصت کوتاه در 30 ثانیه های احمد در خصوص کشتی،
فقط فرصت کمی سریع،
ما مردان بزرگی مثل مرادعلی شیرانی داشتیم که قهرمان دو جبهه هستن، نفر دوم دنیا، هاشم قمری قهرمان آسیا، مردان بزرگی داشتیم. من نمیدونم چرا اون همه هزینه‌ای که برای تیم‌های سپاهان و روباهن و اینا، همه بودجه دولتیه. خب این باشگاه فرهنگی هستن، حالا 10% هم از اونها رو بدن به کشتی، برای کشتی اصلا مشکل کشتی اصفهان بودجه. ما اگر اون از اون بودجه‌ای که آنچنانی برای فوتبال، ما نمیگیم برای فوتبال خرج نکنن، فوتبال من دوست دارم، اگه اون بودجه‌ای که برای سپاهان و روباهن دارن هزینه می‌کنن که دولتی هم هست، 5% هم برای کشتی هزینه کنن، سرمایه گذاری کنن. استاندار محترم اصفهان، اونایی که مدیر عامل روباهن و مدیر عامل باشگاه فرهنگ سپاهان، اینا بدونن که یه وقتی المپیک میشه، همه شما دوست دارین کشتی رو در المپیک مدال بگیره، بار کشتی رو، بار سنگین المپیک هم میندازن رو دوش کشتی مظلوم، اما بوجه ها که میشه میره اون طرف.
درود بر شما، ممنونم جناب عامل عزیز، با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، لطف فرمودید.
مفهوم مهم بود دل ما، خواهش
میکنم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم، خدا نگهدار. دوستان خوبی شنونده به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق آقای فیض و سایر همکاران از خدمتتون مخلص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، به امید دیدار پایان برنامه.
پشت این پنجره چه می‌گذرد؟ سال‌هاست که وینتک را می‌شناسید. وینتک که در خانگی شما پنجره‌ای باز کرده است رو به کیفیت، پنجره‌ای که پشت آن یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین کارخانه‌های تولید پروفیل UPVC دیده می‌شود. پنجره‌ای که کیفیتش را ایران و جهان گواهی دادند. پنجره‌ای که به همت و پشتوانه متخصصان کارآزموده و مدیریتی با تدبیر از پس بالاترین سطح آزمایش‌ها سربلند بیرون آمده. اما این چشم‌انداز پایانی ندارد. بر لبه پنجره‌های وینتک نشان استاندارد کیفی ملی نشسته. این نشان نشانه ای از رضایت شماست، نشانی که به وینتک یادآوری می کند هدفش را تا همواره به جلو قدم بردارد برای آسایش و خوشنودی شما. وینتک پنجره یک.
دوغ اول آبلی معروفه در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
دستمال های میکروفایبر نشه بدون نیاز به مواد شوینده و شیمیایی. با دوام در استفاده مکرر، میکروفایبر اصل ناشه را در بسته‌بندی سلفوندار و نوار آسان بازشو بخواهید. محصولات جدید ناشه: دستمال سفره با 50% پنبه، پد جذب رنگ لباسشی، ناشه مهربان با دست های شما.
چطور شد سلامتی؟
وانیا
چه با کیفیتی؟
وانیا
پر از طعم تازگی.
وانیا
نواشک خوشمزه،
وانیا
حالو چه یه بامزه،
وانیا
از میوه های تازه،
بالو هلو زردالو. وانیا
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021-2214-1590 www.gilsa.ir. گیلسا.
یه چیز مثل زندگی رنگی لذت بخش نیست، اما خودت که باید به زندگیت رنگ بدی. مثلا با پنجره‌های رنگی UPVC C4 که ضمانت می‌کنه 10 سال ثبات رنگ داشته باشه. یعنی تضمین می‌کنه 10 سال خونه‌ت رنگی بمونه، درست مثل یه رویای شیرین. واسه رنگی کردن رویاهات نیازی نیست هزینه بیشتری کنی، چون با همون قیمت پنجره سفید هم می‌تونی به رویای ارزشمندی مثل پنجره‌های رنگی C4 برسی. با پنجره‌های رنگی C4 میشه بیدار بود اما رویا دید. یه رویای قابل لمس به زیبایی و دوام پنجره‌های رنگی UPVC C4. پنجره‌های رنگی UPVC C4 رنگین‌ترین رویای زندگی.
وانوین با تولید پروفیل‌های با یک کانال بیشتر، محیطی گرم و آرام را به خانه شما هدیه می‌کند. در و پنجره‌های وانوین، وانوین پنجره‌ای نوین.
تو این هوا فقط آش میچسبه.
بگو کنسرو آش دلپذیر کاملا حاضر و آماده.
باید جفت داده و لابدارم باشه.
همینه، کنسرو آش دلپذیر، پخته و جا افتاده با حبوبات و سبزیجات تازه.
میخوام عطر و طعمشم خونگی باشه.
خودشه، کنسرو آش دلپذیر با همون مزه آش خونگی که خوش خوراکه. آش رشته، آش دوغ و آش جو، خوشمزه و بی‌نظیر، محصول تازه دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاو صندوق خرم، تولید کننده انواع گاو صندوق نسوز با کاربری های مختلف در پایه منی و ضد سرقت. تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم. ما حافظ داشته های گران قیمت شما هستیم. گاو صندوق خرم.
روز شما بخیر باشه هموطنان گرامی. ساعت 10 رو از تهران پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام می‌کنم.